أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دعا رو با من بخونید که من معمولا اول منبر از 9 سال و 10 ماه و 5 روز پیش تا حالا اول منبر خطبم اول خطبه خطاب قدیره، ولی چون شبهای جمعه ختم خطاب میشه دیگه اونو نمیخونم، با دعای بر امام زمان ارواح نافدا و در ایام محرم و سفر با سلام بر امام حسین شروع میکنم که این آقا میره کربلا ما رو دعا کنه و کسانی که میرن انشاءالله دعا کنیم همه دوستان اهل بیت و آرزومندان، اگرچه معرفتمون هم کمه، مشرف شیم که معرفتمون اونجا انشاءالله زیاد بشه. این دعایی که میخونم دعای حضرت رضاست که به ما یاد داده برای امام زمان دعا کنیم در روزهای جمعه. حالا ما شب جمعه دعا میکنیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح حضرت رضا و کسانی که روایت از حضرت رضا نقل کرده اند بلا فاصله یک صلوات تقدیم میکنیم. ثواب این جلسمون و شب جمعه هم هست. روز 17 محرم بود امروز یا 18 18 ثواب جلسمون رو هدیه کنیم به کسانی که از این خانواده که اینجا جلسه داریم و از ماها از دنیا رفتن و بر ما حق تعلیم دینی دارن. خوبه اینجوری هدیه کنیم، چون شب جمعه است و محرم هم هست و همه جام سیاه پوشه و از عاشورا هم در اومدیم و انشاءالله برکات عاشورا و عزاداری ها برای ما هست. ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به روح ذوی حقوقی که به ما تعلیم دینی دادن. یک مسئله شرعی خدمتتون عرض میکنم. در شبهای عاشورا مسائلی را درباره غصب گفتم. آقا سید چقدر بدسلیقه‌ای، شب عاشورا و ایام عزاداری آدم مسائل غصب رو میگه. خیلی بدسلیقه نیستم، مردم زمان ما بسیار گرفتار اموال غصبی هستند، بسیار، و بارها من برخورد کردم. میگه من فرشی خریدم دیگه، پول دادم، حالا 10 دست قبل دزدیده شده، این به من چه؟ اگر من امروز یه فرشی را بخرم بعد از 10 سال بفهمم این فرش 50 دست گشته، دست اولش غصبی بوده، نمیتونم روش نماز بخونم، تمام نمازایی هم که رو این فرش خوندم باید قضا کنم با اینکه نمیدونستم. از اون جاهایی که ندانستن قضا را ساقط نمی کند مسئله غصب خیلی مهمه. اگر شما با لباس نجس نماز خوندید 10 سال بعد فهمیدی نجس بوده، نمازات درسته، اما اگر 10 سال نماز خوندی بعد فهمیدی رو به قبله نبودی، نمازات باید قضا کنی. اگر 10 سال نماز خوندی بعد فهمیدی جایی که نماز خونده قصبی بوده، همه رو باید قضا کنی. اینا حکم شرعه. اگر ما یه فرشی بخریم بعد بفهمیم 50 دست گشته رسیده و من الان من فهمیدم که این فرش دزدیه، قصب بازور از کسی گرفته شده، نمازامو که باید قضا کنم، فرشو باید بگردم صاحبشو پیدا کنم بدم. میتونی برو از اون کسی که ازش خریدی پولتو بگیر فرشو رد کن. اگر نتونستم صاحبشو پیدا بکنم وظیفم چیه؟ اگه گفتی مهدی جون وظیفم اینه برم پیش حاکم شرع. حاکم شرع کیه؟ مجتهد عادل جامع الشرائط، یعنی مراجع تقلید. باید مراجعه کنم به اونا بگم که این فرش رو من خریدم، 10 سالم هست روش نماز خوندم، حالا فهمیدم قصبیه. اون تکلیف رو معین میکنه که چیکار کنم. خیلی سخته قصب. یک مسئله، هرگاه 2 نفر با هم چیزی را قصب کنن، چنانچه هر 2 بر تمام آن چیز تسلط داشته باشن، هر کدام از آنان ضامن تمام اون جنسن، اگرچه هر 1 به تنهایی نمیتونستن اون رو قصب کنن. مثل این میمونه که 2 نفر اینجا که نداریم الحمدلله همه حلال خورن، مثل این که 2 نفر رفتن یه ماشینی رو از یه جایی برداشتن قصب کردن، 2 تایی آوردن، حالا میخوام به تکلیف شرعیشون عمل کنن. هر 2شون مسئول کل ماشینن. اگر ماشین رو به صاحبش برگردوندن برگردوندن، اگر نه، اگر ماشین 1000 تومن ارزش داره نباید بگه من با اون شریک بودم 500 تومنش به گردن منه. هر 1000 تومن به گردن هر 2 هست. بله، اگر یکیشون این ماشین رو به صاحب اصلیش برگردونه، از گردن اون یکی ساقط میشه. فهمیدی چی گفتم؟ بسیار در اینایی که شرفروشن تو بازارها جنس ها رو می دزدن و بعد به قیمت های نصف قیمت، نگو من چی کار دارم، انشالله گربه است، نمیتونی اینو بگی. این قید از طهارت و نجاسته. شما هر چی که دستت اومد، همین که احتمال دادی پاکه، برات پاکه، ولی اموالی که میخوای بخری احتمال دادی حرام باشه، قصبی باشه، مخلوط باشه، نمیتونی بخری. یعنی حمله بر صحت در معاملات وجود نداره. همه جا اصل بر خوبیه. در مسئله قصب اگر احتمال بدی که مال حرام و قصب باشه، اصل بر بدیه. یعنی باید بنا رو بذاری بر این که این قصب شده و نمیتونی بخری. صلوات بفرستی. خدا را شکر بکنیم که در ایام عاشورا در جلسات شرکت کردیم، روزه رفتیم، گریه کردیم. این صاحب این خانه باید خیلی خدا را شکر کنه، به ما باید جایزه بده. و به خطابه قدیر، 9 سال و 10 ماه و 5 روز پیش ما داستان نشر خطابه قدیر رو در شب جمعه از این منزل، از همینجا که نشستم، صندلیش البته فرق داشت، شروع کردیم. بچه های صابخونه، اینو در خاطراتتون بنویسید. در 25 دی 82، در 9 سال و 10 ماه و 5 روز پیش، در شب جمعه، در 25 دی 82، ما بعد از یه سری تحولاتی که خدا سفره امیرالمؤمنین رو جلوی دوستان من و من باز کرد، اولین جلسه رو اینجا شروع کردیم. اون موقع پلاکش 19 بود، حالا یک کمی پیر شده، شده 18. اون وقت فرد بود، حالا شده زوج. صحبت ایام و عاشورای ما که شما یه شبم نیومدی این بود. چی بود موضوع ما ایام عاشورا؟ بارک الله. بحث ما این بود قیام و نهضت امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفا بود. یعنی چی؟ یعنیش خیلی معنا داره. ما سومین سال بود امسال در این موضوع صحبت میکردیم. برای آقایان و بانوانی که ممکنه جلسه اولشون هم باشه، جلسه چندمشون هم باشه، یه جوری چند کلمه خلاصه میگم که براتون یوسفول باشه، نه آن یوسفول، مفید باشه. 1435 الان، محرم 1435، 13 سال بهش اضافه کن میشه 38 48. 1448 سال پیش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در غار حرا وحی شد بهش و پیغمبری هم بهش ابلاغ شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بعد از غار حرا اومد پایین، با کی بود؟ با علی علیه السلام، جوان 10 ساله 11 ساله که مربای او بود. مربا یعنی چی؟ یعنی اونی که تربیت شدهش بود. مربا مربی، تربیت اسم فاعلش میشه مربی، اسم مفعولش میشه مربا. حضرت علی علیه السلام مربای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. اون روز پیغمبر شد، علی علیه السلام از طرف خدیجه غذا پخته بود. هر وقتی که میرفت در غار حرا چند روز میموند، روز یه دفعه، دو روز یه دفعه علی علیه السلام براشون غذا میبردن. غذا آورده بود، دید وضع عوض شده. بعد از مقداری توقف با هم برگشتن، شد پیغمبر. از همون اول علی علیه السلام ایمان آورد. این داستان بنابر روایاتی روز دوشنبه بود، مانده. از کجا فهمیدی حاج آقا؟ علی علیه السلام در روایات می‌فرمایند که پیغمبر دوشنبه مبعوث به رسالت شد، من از سه شنبه باهاش نماز خوندم. حضرت می‌فرمایند که پیغمبر دوشنبه پیغمبر شد، من از سه شنبه باهاش نماز خوندم. پیغمبر دعوتشون رو ادامه دادن. خیلی خلاصه میگم، 13 سال در مکه، بعد مشکلاتی در مکه براش به وجود آوردن. در مکه حتی مدتی رفتن طائف به حالت تبعید و برگشتن و مجبور شدن در فشارهایی که داشتن. مدتی زندانی بودن تو شعب ابی طالب. شعب یعنی دره ابی طالب که الان قبرستان ابی طالب در مکه میگن. تا اینکه مدنی ها در اوقات حج آمدن با پیغمبر مذاکره کردن، یواشکی بزرگانشون پیغمبر رو دعوت کردن به کجا؟ به مدینه. اون وقت 13 سال از نبوتشون میگذشت که هجرت کردن به مدینه. 10 سالم در مدینه بودن. اگر بخوام به شما بگم که در این 23 سال پیغمبر خلاصه و اساره دعوتشون در 2 تا برند بوده، باید اینجوری بگم: برند اول توحید، برند دوم ادامه نبوت پیغمبر که اسمش هست ولایت و امامت و وصایت و وراثت و خلافت. پیغمبر در طول 23 سال اینجوری هایی که من میگم، شما بچه های دانشجو دانشگاهی بهش میگیم پروپوزال. یک کم مفصل تر بگم اما خیلی خلاصه باشه، بهش میگیم سامورایز یا ابسترکت. خلاصه رو دارم میگم. اگر بخوام پروپوزال دعوت 23 ساله پیغمبر رو در دو کلمه بگم که بشه برند، مثل اینکه مثلا میگم که آقا یه برند خوب، یه اتکلون برند خوب بر من بخر، میگه گوچی، یا میگه لالیک مثلا، یا میگه بلگاری آکوا. من بلد نیستم البته این حرفا رو، شما بهتر بلدین. در دو کلمه دین عبارت بود از توحید و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام. حرف دوم، معمولا کسی بیاد بگه که مردم آدمای خوبی باشید، خیلی مخالفت نمی کنم. ببینید راست میگم یا نه، شما شرکت دارید، شما کارخونه دارید، شما کار ساختمون میکنید، شما کار پزشکی میکنید، شما کار عرض کنم که بیزنس دارید، شما تولید دارید، شما بالاخره به هر کدوم از کارمندانتون که میاد میگید که آدم خوبی باش، درست کار کنه، بعدش نمیاد. اما اگر از روز دوم بگی که مثل ایشون باش، کارشکنی ها شروع میشه، حسادت ها شروع میشه. من اینو اینجوری تعبیر میکنم، با تعبیر کم سواد خودم میگم ارزش ها رقیب نداره. کیا رقیب دارم؟ ارزشمندها رقیب دارم. ارزش ها مورد حسادت نیست، ارزشمندها مورد حسادت هستن. شما علم رو تبلیغ کن، زیبایی رو تبلیغ کن، مثلا میگم قالی خوب تبریز رو تبلیغ کن، کسی باید مخالفت نمی کنه. اما همین که بگه که قالی خوی، نقشه ماهی که فلان اوستا میبافه در خوی، تا گفتی فلان اوستا رقابت ها شروع میشه. میگی علم پزشکی، گفتی پزشکی؟ میگی علم پزشکی جزء علوم اوریجینال بشره، بشر بهش احتیاج داره، پزشکی خیلی خوبه، برید فلان رهان. همین که گفتی تو حسین آقا پزشک برجسته‌ایه، کارشکنی ها شروع میشه. قبول دارید اینو؟ اگر کسی، چون ما به اصطلاح روزخونه حرفه‌ای که نیستیم بلد باشیم درست صحبت کنیم، وسط صحبت من هم شما میتونید صحبت کنیم، بگید نه حاج آقا اینجوری نیست. سه، پیغمبر اکرم از اولی که شروع کرد سال سوم در یوم الانذار یا یوم الدار، میدونی چیه پسرم؟ یوم الانذار و یوم الدار. اولین باری که پیغمبر 40 نفر را دعوت کردن و بهشون رسما گفتن که من پیغمبرم و گفتن اولین مؤمن به من جانشین من خواهد بود، هیچ کس بلند نشد بگه من ایمان دارم. 3 بار علی علیه السلام بلند شدن بنابر یک سری تاریخ، بنابر یک سری تاریخ علی علیه السلام بلند شد، گفتن بشین، مجلس به هم خورد، فردا و پس فردا دوباره مجلس برقرار کردن 3 روز، ولی در هر 3 روز علی گفت من. حسادت از همونجا شروع شد. موقعی که از خونه میرفتن بیرون نهارم بهشون داد پیغمبر، کوفتشون بشه بعضیاشون. البته پیغمبر نگفت کوفتشون بشه، من چون تنگ نظر هستم میگم. پیغمبر خیلی وسعت نظر داشتن، خیلی تحمل داشتن. اینا نهارشون که خوردن پاشتن برن، ابو جهل به ابو طالب گفت اهه، نه تنها باید از پسر برادرت، پیغمبر رو میگفتن، اطاعت کنی، باید بعد از اون از پسرت، پسرت 13 سالت مثلا 12 سالت اطاعت کنی علی. یعنی حسادت ها شروع شد. دعواهای پادشاهان، حمله لشکرهای زیاد از دیر زمان تا کنون، اسلامی مسیحی، از کنم که جنگ های صلیبی که 200 سال طول کشید، اینا سر چی بوده؟ سر حسادت و قدرت. قدرت یعنی چی؟ یعنی پادشاه تو این مملکت گفته یعنی چی اون پادشاه اینقدر قدرت داشته باشه، من برام اون کشورم بگیرم، یا اون قدرت پیدا کرده گفته یعنی چی این مستقل باشه، برام اونجا هم بگیرم. غیر از این بوده؟ تو این دو کلمه خلاصه میشه تمام جنگهایی که بر سر قدرت پادشاهان و لشکرها داشتن، سر حسادت روی اشخاص بوده. و الا اگر روی اشخاص، حتی رو پولم نبوده، همش پول مرحله بعدیه. شما بچه ها نمیفهمید، نه که من بگم، بزرگتر ها میفهمن، من هم یه ذره اینو میفهمم. آدم ها دستشو ببوسن بگم آقای دکتر، آقای مهندس، آقای رئیس امضا کنه، شما امضا کنید، ایشون رئیس این کمیسیون، رئیس این به اصطلاح مثلا کنفرانسه، خیلی نمیدونی چقدر مزه داره. بعدش پول مزه داره، یعنی خیلی ها پول خرج میکنن برای اینکه به اون ریاست برسن. بگم روایت امام علیه السلامو تو بهار، روایت حضرت میفرماید ادعی هستند که دنیا را ترک میکنن به خاطر رسیدن به دنیا، منظورشون خلفا هستن. یعنی میگن خلفا، عمر خیلی زاهد بود، ابوبکر خیلی زاهد بود، اما زهدشون برای دنیا بود نه برای آخرت. زهد به خرج میدادن برای اینکه به دنیا برسن. پس دعواها، اختلافات، جنگها، لشکرکشیها بین نمیدونم خیلیش 90 و چند تاش 7-8 تاش سر قدرت بوده، اما دعواها و جنگهای سر دین بوده خیلی کم. خب حق پیامبران با پادشاهان، ابراهیم خلیل با نمرود جنگ داشت، موسای کلیم و هارون برادرش با فرعون جنگ داشتن، پیغمبر اکرم با اشراف قریش جنگ داشتن، با یهودیا جنگ داشتن. اینا سر دین بود، ولی اصل جنگهای نوع مردم حتی تو ادیان بر سر قدرت هست و حسادت. لذا حسودا یواش یواش اومدن به صورت صفحه چی میچنن بچه ها؟ پازل. به صورت صفحه پازل دوره هم نشستن که چه کار کنن؟ گفتن ما مسلمان هستیم، اسلام آوردیم، معنا نداره یه جوون بیاد جانشین پیغمبر بشه. حتی اینو گفتن، تو روایاتشون هم الان هست، تو سنی هم نقل کردن، گفتن معنا نداره نبوت و امامت هر دو در خاندان بنی هاشم باشه، نبوت در خانواده بنی هاشم و قریشه، امامت دیگه نمیشه در خاندان بنی هاشم باشه. خب جنگ کردن، جنگ ظاهری نکردن، مونیتور نذاشتن. رو چی کار کردن؟ مونیتور چی میسازه؟ هارد. رو هارد کار کردن. یعنی رو چی کار کردن؟ روی محتوای دین. محتوای دین را در مرور زمان شروع کردن عوض کردن. خانم های محترمه و آقایان محترم، نقش خانم ها و محوریت بانوان هم در ساختمان های پوزیتیو و مثبت و هم منفی و نگاتیو بسیار 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 زیاده. حاج آقا شما بفرمایید، عرب به مادر چی میگه لغتشو؟ ام. ام یعنی اوریجین، یعنی محور. عرب از همین لغت برای رهبران هم لغت ساخته به نام امام. از همین لغت هم برای کسانی که یک رهبر اوریجینال دارن لغت ساخته به نام امت. خیلی جالبه ها، مادر، رهبر و کسانی که یک محور و رهبری دارن خیلی مؤثرن. در چی مؤثرن بانوان؟ ساختن شخصیت‌های برجسته برای تأثیرگذاری در جامعه. اگر دقت داشته باشید در نوع فعالیت‌های دینی و ضد دینی، اونایی که خواستن دین رو خراب کنن در ضد دینی، پای زن در کار بوده، حکومت بوده، پای زن هم در کار بوده. از این طرف برجسته ترین افراد جامعه در تاریخ ساخته های زنان و بانوان هستن. خیلی عجیبه. دین تو میتونی بگی چیه؟ چه دینی داری؟ اسلام. کدوم شعبه اسلام؟ شیعه. میدونی تشیع تو از کی داری؟ از یه زن به نام حضرت زینب. حالا من به اصطلاح تابلوهای بعدی رو میگم. رشد اسلام توسط حضرت خدیجه، نشر اسلام توسط حضرت فاطمه، قدس شکنی اسلام توسط کشته شدن امام حسین، تابلوهای بعدی، تبلیغات بعدی، انتشارات بعدی توسط حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و سخنرانی‌هاش. یه چیزی رو چند روز پیش یاد گرفتم، خیلی خوشم اومد. رفته بودم شهرمون، یکی از فامیل‌های ما مرحوم شده بود، شنبه رفته بودم شهرمون. ما چون ترکیم، ببخشید، امکانات نبود. خدا ما رو اینجوری آفریده دیگه، چیه مگه؟ به چند سال پیش یه مجلسی بود، یه آقای نشسته بود، گفتم شما قبل از اینکه صحبت کن، آقای مهندس شما ترکین، تبریزی هستین، آذربایجانی هستین؟ یهو قیافه گفت، گرفت، گفت سرطان چه نیست؟ سرطان که نیست. رفته بودم شهرمون، یکی از اقوام ما به رحمت خدا رفته بود، یه آقایی از دوستان دور من بود در قم، یه روحانی اومد منبر رفت، خیلی خوشم اومد. البته خوشم اومد به خاطر اینکه 2/5 تزش و برندش مربوط به من میشد. گفت که 5 خطبه هست که اینها اسلام رو به پا نگه داشته. اول خطبه قدیر پیغمبر، دوم خطبه فدکیه حضرت زهرا، سوم خطبه شقشقیه امیرالمومنین. من اینا رو اینجوری بلد نبودم، من رو میشناسم، خوندم، ولی اینجوری که ارنج کنم بگم بلد نبودم، یاد گرفتم از اون سید. گفت سوم خطبه شقشقیه امیرالمومنین، چهارم خطبه حضرت زینب در سخنرانی بازار شام، 5 خطبه امام سجاد علیه السلام جلوی یزید در مسجد دمشق. دیدم عجب قشنگ گفت، خیلی قشنگه، من اینجوری ارنج نکرده بودم. دین تو از کی گرفتی؟ از حضرت زینب، یک زن. چی کار کردن اینا؟ وقتی دیدن که پیغمبر که اومده پیغمبر شده، خدا بهش وعده داده که حکومت جهانی خواهد گرفت، اما تایمشو نگفته، تایملس گفته، کی حکومت جهانی میگیره نگفته. چه گفته در قرآن؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که مال حکومت امام زمان علیه السلام. خب اینا طمع داشتن که در این حکومت یک کاری بشن. از طرف دید که پیغمبر لاین اوریجینال رو مشخص کرد که حاکمان کیا هستن. گفت الخلفاء من بعدی 12 کلهم من قریش کلهم من بنی هاشم. حسادت ها از همون اوائل شروع شد. چیکار کنن؟ دوربر پیغمبر، صحابه درجه یکی پیغمبر، دوربر پیغمبر شروع کنن به پیغمبر بگن بی خود گفتی، بگن ما قبول نداریم. خب همه استکانشون آب میکشن. نه، هیچی نگفتن. یواشکی یه هیدن فایل درست کردن، فایل پنهانی، مجالس هیدن داشتن پنهانی، شروع کردن مشاوره کردن، با هم صحبت کردن. چی کار کردن؟ خلاصه میگم کار فرهنگی کردن، یعنی شروع کردن برخلاف شما بچه های تنبل که هی دارم بهتون میگم کار کنید، و برخلاف دختران یه خود تنبل، مجموعا پسرها از شما بیشتر تنبلن، که میگید ما کار داریم و سربازی داریم و... بابا حاج آقا اینقدر از این دخترها تعریف نکنید، اینا بیکارن، نشستن مثلا نمیدونم خطابه حفظ میکنن، جلسه میرن به اصطلاح آرگیومنت حفظ میکنن، مباحث رو یاد میگیرن. اینجوری هم نیست. اگر شماها زرنگتر باشید میتونید کار فرهنگی بکنید. اونا کار فرهنگی کردن. چیکار کردن؟ حاج آقا اینایی که گفتم تا حالا اینجوری شنیده بودی؟ کار فرهنگی کردم. چی کار کردم؟ دیدم پوسته اسلام و قالب اسلام رو که نمیتونم عوض کنم. اگر بیان بگن که قرآن آیاتش چنین و چنانه، بگم نماز اسلام رو قبول نداریم، روزه اسلام رو قبول نداریم مثلا، بگم پیغمبر رو وحی گفته قبول نداریم، خب همه استکانشون آب میکشن میندازن دور، میندازن تو ریسایکل بین. از اون ریسایکل بینایی که قابل بازیافتم نیست، شیفت دیلیت میکنن دیگه، میره اونجا. این کارو نکردن، شروع کردن محتوای اسلام رو عوض کردن. نکته بعدی یه صلوات بفرستیم. این محتوا رو که عوض کردن، یه ساختمون چند صد طبقه، طبقاتش بی‌نهایت، اندلس درست کردن. پایه میخواد اینا. چهار تا پایه گذاشتن که به این زودی این پایه ها متزلزل نمیشه. پایه های بتون آرمه فوق استاندارد. الان شما کدومتون، شما تو کار ساختمونی؟ این آقا تو کار تپه، اون آقا تو کار نمیدونم پارچه‌س. عرض کنم که میگن که بتون ها رو باید ببریم آزمایش کنن که از استاندارد پایین تر نباشه. اگه آزمایش نکنن میشه پل میدون کتابی. پل رو میسازن، چهار تا ماشین از روش رد میشه، همش میریزه. باید آزمایش کنن دیگه. اینا از استاندارد بالاتر پایه گذاشتن. پایه ها خلافه، ولی پایه های گذاشتن که تا امروز که الان اینجا نشستیم تو مملکت خودمون که هر چی داریم مال حضرت زینب و امام حسین علیه السلامه، همین مملکت و شهر خودمون، توی شهرمون امام رضا علیه السلام که مرکز ولایت اونجاست، تو قوممون که حوزه علمیه‌مون اونجاست، این پایه ها داره کار میکنه بر علیه شیعه تو قوم. حاج آقا شما خیلی بدبینید. نه بدبین نیستم، خبر هم از نمیدونم فلان داستان نمیگم، دقیق برخورد کردم خبر دادم. چهار تا پایه چی بود؟ فرمودن یک، صحابه. صحابه رو برای ما سنت معرفی کردن، مقدس. بشر ذاتاً دنبال تقدسه، میخواد افراد سنت و مقدس داشته باشه و دور اونها بچرخه و الگو داشته باشه. در جامعه شناسی میگن بشر ذاتاً قهرمان خواهه، در روان شناسی میگن بشر ذاتاً الگو خواهه، دنبال الگو میگرده. اینا قبل از اینکه مسلمون ها به ائمه عادت کنن، اومدن یه سری قهرمان ساختن. کیا رو؟ صحابه رو. توی صحابه کیو بولد کردن، هایلایت کردن؟ اول ابوبکر و عمر، بعد عثمان. اینا رو که هایلایت کردن، مقدس معرفی کردن، عادی شد، اومدن تا یزید. عبارت براتون میارن از رفیقین سای اهل تصنم. ستون دوم، پس اولش چی بود؟ صحابه. ستون اول و پایه اول رو که زدن، صحابه رو، انسانهای مقدس، کتاباشون الان دارن، همه صحابه رو عادل میدونن و همه صحابه رو لازم الاتباع میدونن و کسی که صحابه رو رد کنن، دربارشون حرف بزنن، زندیق میدونن. این پایه اول. پایه دوم، اومدن گفتن جانشینی پیغمبر وحی نیست، از طرف خدا نیست، باید تعیین کنن جانشین. کیا تعیین کنن؟ اول گفتن اهل عقد و حل، بعد گفتن امام قبلی تعیین کنه کافیه، بعد گفتن اگر یه نفر باش بیعت کنه کافیه، گفتن اگه 6 نفر باشن 5 نفر به یکی رأی بدن اون میشه امام. این سیستما رو از کجا آوردن؟ از عمل ابوبکر، عمر، عثمان. یعنی از عمل صحابه‌ای که اول لباس قدس بهشون پوشوندن، از اونا سیستم گرفتن، قانون مشخص کردن برای ستون دوم. پایه دوم چه بود؟ امامت. گفتن امامت باید به نظر اهل عقد و حل باشه یا به نظر 5 نفر. اهل عقد و حل چند نفرن؟ جمهور مردم. بعد دیدن که آقای عمر این کارو نکرده، شورای تشکیل داده، در اونجا عثمان رو مشخص کرده، نمیشه که. بعد ابوبکر شورایی نبود اصلا کارش برای عمر. ابوبکر حالت اغما بود، یه لحظه به هوش اومد، داشتن می نوشتن وصیتشو، گفت چی نوشتین؟ گفتن که شما از حال رفت، ما می دونستیم چی میخوای بگی، میخوای بگی جانشین من عمر. نوشتم. گفت اوکی، نوشتم. اینا شد سیستم قانون. پای دوم چی شد؟ تعیین امام به وسیله مردم، نه من الله. یعنی تمام آیات قرآن را، انما ولیکم الله و رسوله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ولقد وصلنا لكم الذکر لعلكم تعقلون، تمام اینا چی شد؟ تمام اینا ریختن دور، آیات امامت رو ریختن دور. و جعلنا منکم ائمه یهدون لامرنا و هم لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. همه اینا رو گشتن کنار. سومین ستون، اون سومین ستون امروز بیشترین چتریست که رو سر شما بچه ها هم بند کردن. تمام دانشگاه ها، تمام جلسات خانوادگی، غیر از همین عده خاصی که مذهبی هستن و هیئت برو هستن، رو سر اینا پهنه. ستون سوم، تو تمام مجتمع ها، شرکت ها، هر جا بحث دینی میشه این چتر رو پهن کردن. ستون سوم چیه؟ حدیث اعتبار نداره. حدیث رو بذاریم کنار. تا صحبت میکنی میگه که من دلیل دارم. میگه دلیل به من میگه که چادریه، پسر دانشگاه میره، متدین، نماز میخونه. میگه حاج آقا فلان مطلب رو میتونی فقط از قرآن اثبات کنی؟ این کدوم چتره؟ اون چتریست که گفت خلیفه دوم، گفت حسبنا کتاب الله. هنوز ادامه دارم. الان در مذهبی ترین دانشگاه ها این بحث مطرحه که حدیث چون صحیح و ضعیف و حسن و خوب و بد داره، حدیث رو بذاریم کنار، فقط از قرآن و دروغ میگه. اینا کاری کردن که الان تئوری اهل تسنن توی کتاباشون، با اینکه مجبور شدن از قرن دوم به بعد به حدیث رو بیارن، تئوریشون اینه، میگن پیغمبر دو جور حرف داره، یه جور وحی آیات قرآن، یه جور حرفای خود پیغمبره. با آیات قرآن نمیشه مخالفت کرد، ولی با حرفای خود پیغمبر چون حرفای خودشه میشه مخالفت کرد، حرام نیست، مفصل داستانش. اینم ستون سوم. اسم این ستون چیه؟ منع نشر، نقل و تدوین حدیث. چند سال این ادامه داشت؟ 90 سال رسما ادامه داشت. بعدا هم الان ادامه داره همون، ولی رسمی نیست. ولی یه کاری کردن که فرهنگ مردم شده. الان توی روشن فکرای ما هست، نه هست، شایعه. میگه دلیل بیار اثبات کن، ولی نه حدیث، فقط از قرآن بگو یا دلیل عقلی بگو. ستون چهارم، این سه تا ستونی که گذاشتن موفق شدن، ستون چهارم رو با موفقیت پرچمش رو بالا بردن. سه تا ستون رو موفقیت حاصل کردن، ستون چهارم رو با موفقیت بالا بردن. اگه میخوایم بگم باید یه صلوات بفرستیم به روح محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ستون چهارم رو اسمش رو گذاشتن تأویل. اومدن گفتن که پیغمبر فرموده که متعه حج و متعه نساء جز قوانین دینی است. آقای خلیفه دوم فرمودن متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. گفتن عمر تأویل کرده حرف پیغمبر. یعنی ظاهر حرف پیغمبر اینه که دوتا مهده حلاله، ایشون اومده تعویل کرده گفته حرامه. آقای ابن ملجم لعنت الله علیه و علی من تبعه امیرالمومنین رو کشته، در اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام از نظر اونا خلیفه چهارمه، داماد پیغمبر، جز اهل بیت، اما ابن ملجم که اونو کشته لعنتش کنیم، نمیشه لعنت کرد ابن ملجم. چرا؟ برای اینکه ابن ملجم تعویل کرده، اشتباه کرده ولی تعویل کرده. تعویل کردی یعنی چی؟ یعنی اینی که نباید خلیفه پیغمبر رو یا صحابه رو کشت، این رو برگردونده، اشتباه کرده ولی تعویل کرده. این تعویل رو یه زمان بعد اسمش رو گذاشتم اجتهاد. الان تو کتاباشون هم تعویل دارن هم اجتهاد دارن. گفتن یکی از مجتهدین که مغفور له ولو اشتباه کرده آقای ابن ملجمه. فقط همین؟ نه، امام یزید ابن معاویه در کشتن حسین ابن علی را و در حمله اش به خاندان حسین ابن علی و در حمله اش در سال 63 به مدینه و به سربازاش دستور داده که به هر جا میرید اهل مدینه حمله کنید، مرداشون رو بکشید، زناشون رو به اسارت بگیرید، این اجتهاد کرده، یه ثواب میبره. اجتهاد پایه چهارمشونه. خب این چهارتا پایه رو که گذاشتن چی میبونه الان؟ حدیث که ممنوع، بعدن یه کارایی کردنم با حدیث که خیلی مفصله، صحابه هم که سنتن مقدسن نمیشه بهشون چیزی گفت، حرفشون هم که مطاعه، امامت هم که از طرف خدا نیست مردم تعیین میکنن، امام هم که ما تعیین میکنیم مردم تعیین میکنن لازم الاتباع هستن، مخالفتشون حرامه و مخالفتشون زندقه است. هر کاری خواستن کردن دیگه، هر کاری خواستن کردن، محتوای دین را عوض کردن. امام حسین علیه السلام چی کار کرد؟ امام حسین علیه السلام با مقدماتی که داشت آمد. خیلی وقتا از ما میپرسن بچه ها که چرا امام حسین با زن و بچه حرکت کردن؟ همین که با زن و بچه حرکت کرده معناش اینه که برای جنگ نرفته، چون هیچ عاقلی وقتی میخواد بره جنگ زن و بچه نمیبره. پس امام حسین علیه السلام که حرکت کرده زن و بچه نبرده. چرا حرکت کرده از شهر خودش تو شهر خودش نمونده؟ برای اینکه در شهرش گفتن یا بیعت با یزید یا قتل. خب امام حسین میومد در مدینه، میموند در مدینه، بیعت که نمیکرد، کشته میشد، اما اگه در مدینه کشته میشد این اثرات رو نداشت. میگفتن که جنگ خلافت، همین الان هم به بچه ها یاد دادم که جنگ مقامه، جنگ قدرت بوده. اگه جنگ قدرت بوده بچه 6 ماهشو نمیبرد با خودش. امام حسین علیه السلام گفتش که من بیعت نمی کنم، میرم از این شهر. اول اومد کجا؟ پناه برد به خانه خدا، فدخلوها آمنین. در طول تاریخ حتی در زمان جاهلیت خانه خدا خانه بست نشینی و امن بود، کسی به اونجا پناه میبرد کسی کارش نداشت. از توطئه‌های یزید به دست آورد که یزید میخواد تو خود خانه خدا امام حسین رو بکشه، به خاطر اینکه احترام خانه خدا باب نشه و خراب نشه، حرمتش نشکنه، از خانه خدا کوچ کرد که ای دو روز مونده به اعمال حج. چرا صبر نکرد اعمال حجش تموم بشه بعد بره؟ اگر دو روز صبر میکرد، چهار روز دیگه صبر میکرد، اعمال حجش تموم میشد، مطلب گم میشد. اینجوری نمیشد که امروز بعد از 1400 سال ما بپرسیم که چرا امام حسین روز ترویه، روز هشتم شب نهم از مکه حرکت کرد. گفت خب اعمالش تموم شده، پاشده رفته، اعمالش تموم شده، دعوا شده، زدن کشتنش، مسموم شده، تب کرده، مرده. لذا باید یه جوری حرکت کنه که شاخص باشه، هایلایت بشه، بولد بشه، تابلو بشه. یکی اومده بود چند روز پیش خونمون، گفتم چی کاره ای؟ گفت بیلبورد درست میکنم از این تابلوهای بزرگ. گفتم که تابلوهای بزرگ چقدر؟ مگه بیشتر از 10 متره؟ 10 متر؟ این تابلوهایی که تو بزرگ راه میزنن تا 600 متر مربع هم داریم. من نمیدونستم 600 متر مربع. گفت تو اینایی که توی بزرگ راه میزنن حداقلش 300 متره، اینهایی که تمام دو طرف میزنن 600 متر. بعد گفتش که تابلوها، بهترین تابلوهای ما اینه که در 600 متر یه برند رو تعریف کن. بنویسیم زارا، بنویسیم دیور، بنویسیم تدلابیتوس. گفت اینا میگیره در دنیا. چرا؟ برای اینکه یه صفحه بزرگ نگاه میکنیم یه دونه نوشته داره، هرگز از ذهنش نمیره. در مدیریت تبلیغات امروز صفحه آرام یک برند هی تکرار بشه. رضا هر جا میریم میگیم که آقا کت شلوار عالی جناب میخوام بخرم، مثلا ایرانیشو من میگم، حالا به اصطلاح فرانسویشو نمیگم، عالی جناب. چرا؟ برای اینکه تبلیغ شده، توی تابلوها نشان داده شده. امام حسین چیکار کرد؟ هشتم رفت که تو تابلوی حج منحصر به فرد باشه. 1-2 وظیفه داشت از کوفه 24,000 نامه نوشتن که ما با تو بیعت میکنیم، با یزید بیعت نمیکنیم، میخوان امامت کنی بر ما. وظیفهش بود هرچی زودتر بره. چیکار کرد امام حسین؟ تا لحظه آخر گفت چرا با من میجنگی؟ خیال نکن رب بجنگه، نهضت کرد، یعنی برپا خواست، گفت بیعت نمی کنم، ذلت نمی پذیرم، با فاسق، میمون باز، شارب خمر بیعت نمی کنم. گفت در کربلا جلوشو گرفتن، آبو بستن، گفت بذاریم من برم، میرم یمن، میرم جای دیگه، میرم میگردم. نذاشتن. پس امام حسین، پس چرا شمشیر داشت؟ عادی اون روز بود که افرادی که میرفتن اون بر این بر همه مردم شمشیر داشتن، نیزه داشتن، سلاح داشتن، عادی بودیم. چیکار کرد نهضت امام حسین علیه السلام؟ نهضت امام حسین علیه السلام اولا از اولی که از مکه حرکت کرد تا رسید به کوفه، به هر منزلی رسید پرسیدن ازش کجا؟ گفت دارم میرم امر به معروف کنم و نهی از منکر. از مدینه هم که حرکت کرد اومد مکه، برادرش محمد ابن حنفیه گفت کجا؟ گفت ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت ابی و جدی، میخوام سیره اونا رو برم که امر به معروف نهی از منکر میکنم. اون وقت کسی که میخواد جنگ بکنه، خب یه لشکری میکشه حمله عمومی میکنه دیگه. تمام حمله های عمومی که شب عاشورا میخواستن بکنن که حضرت نذاشت، روز عاشورا چند دفعه حمله عمومی کردن، اونا حمله کردن. حتی امام حسین علیه السلام افراد رو جنگ تن به تن فرستاد بلکه اینا برگردن. موقعی که همه اصحابش هم کشته شدن بازم وایستاد اتمام حجت کرد، خطبه های امام حسین هست. وقت این پروسه، این پروسه بسیار آرام، این پروسه بسیار گویا، این تابلوی بسیار روشن باعث شد که وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، اینا رو به عنوان اسرا بردن. این که به عنوان اسرا بردن از کربلا به کوفه که نزدیک بود و در دارالاماره کوفه در مجلس عبیدالله بن زیاد، بعد بردن به طرف شام، بردن به طرف کربلا، بردن به طرف مدینه، این 2-3 ماهی که اینا مسافرت کردن تمام شهرها رو چراغونی میکردن، مخصوصا شام که اینا مخالفان امیرالمومنین بودن، برای اینکه بگن اینا خارجی هن. خارجی یعنی چی؟ یعنی خروج کردن بر خلیفه اسلام امیرالمومنین یزید ابن معاویه. یه کار کوچیکی از کنم که یه کوچولوشو بگم که چقدر نقش داشت و قدس شکم بود. در بازار شام یه عده وایساده بودن، اومدن نون و خرما دادن به بچه های اسرا. امام سجاد علیه السلام پشت صحنه بودن ولی فرمانده بودن. حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم مخزن از زینب منجر بودن دیگه، اداره میکرد. وقت نون و خرما دادن دست بچه ها، حضرت اومد نون و خرما ها رو از دست بچه ها گرفت پرت کرد، نذاشت کنار که معلوم نشه، پرت کرد. اینا اسیرن، دقت داشته باشید. شما مداحید پسر من، به مدده‌ها بگید از گرسنگی ائمه نگن این توهینه. بزرگان ما هم نگفتن، هم گرسنه بودن هم تشنه، اونتا تشنگیشو گفتن، خود ائمه که کوچیک نشد. این اومدن نون و خرما دادن، بچه ها گرسنه بودن. با اینکه گرسنه بودن، حضرت زینب نون و خرما رو از دست بچه ها گرفت پرت میکرد به طرف مردم. مردم تعجب میکردن. بعد همینجوری که پرت میکرد میفرمود ان الصدقه علینا حرام. حرام؟ شما صحبت حلال حرام دارید؟ بله صحبت حلال حرام داریم. مگه شما کی هستید که صدقه برای شما حرامه؟ گفتن ما اهل بیت پیغمبر اسلام محمد مصطفی هستیم. خیلی از قدس شکنی ها با همین عمل کوچک انجام شد. گفتن مگه شما خارجی نیستین بر امیرالمومنین یزید خروج کردین؟ نه خیر، بعضی هم اونجا بودن از خاندان یزید. جلو اومد یه روایت داره زن یزید، گفت تو زینب بنت علی هستی؟ چرا مؤسفت شده؟ چرا قدت خمیده؟ خانم من کنیز تو بودم، من خدمتگزار تو بودم در خاندان یزید ابن معاویه، مجلس عزا، روزه، گریه برپا شد هر جا که می رفتند. حضرت سجاد علیه السلام رفت دمشق، نشسته بود، به منبری گفت بره در مذمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و خاندانش صحبت کنه. اونجا فضا خیلی فضای فوق‌العاده‌ای بود. در دوران حکومت معاویه، از زمان عثمان که رفته بود، فضا را آماده کرده بود. دشمن امیرالمومنین بودن و جزء برنامه‌های رسمی سب و دشنام بر امیرالمومنین بود سر منبرها، به طوری که وقتی در 21 ماه رمضان حضرت شهید شدن خبر به شام رسید، گفتم که قتل فی المحراب فی المسجد. گفتم مگه علی مسجد چرا می‌رفت؟ مگه نماز می‌خوند؟ تبلیغات بچه‌ها. تصمیم بگیرین کار دینی بکن، فرهنگ سازی و کار دینی مؤثره. حضرت سجاد علیه السلام نشسته بود، شروع کرد سب بلند کردن. اواخر صحبتش بود حضرت دست بلند کرد، گفت اجازه بدید منم چند کلمه صحبت کنم. به یزید گفتن این اسیر اجازه سخنرانی میخواد. گفت نه. هی گفتن بابا این مریض، این اسیر، نگه چی میخواد بگه، بذار چهار کلمه صحبت کنه. جو و بر یزید غالب کردن. به بعضی هاشون گفت من میدونم این چی کار میکنه، چیزی برای ما نمیذاره ها. گفتن نه بابا بذار حالا این جلوی مردم میگه من صحبت کنم صحبت کنم. من عرفنی عرفنی و من لم یعرفنی فان ابن مکه و منا. وقتی که سخنرانی کرد مسجد ولوله شد. تو مسجدم از همه ملت ها نشستن، بعدم رفتن خونه هاشون، فرهنگ پخش میشه، بعدم رفتن شهرهاشون، رفتن مملکت هاشون. این است که وقتی امام حسین علیه السلام قیام کرد، قدس خلفا شکست. امیرالمومنین نتونست این قدس رو بشکنه. وقتی اومدن باش بیعت کنن بعد از عثمان، گفتن علا کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت شیخین. گفت سیرت شیخین قبول ندارم. نتونست عمل کنه، بیعت کردن ولی نتونست عمل کنه. ولی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این قدس شکست. یه جمله به شما پسرها و دخترها میگم، تا کار فرهنگی دینی نکنید، اعتقادات مردم را نمیتونید به سوی حق ببرید، و تا در دین کلاس نبینید و تا سوال جواب ندید، نمیتونید و من به شما اتمام حجت میکنم، به شما خانواده ها که در خانه هاتون کلاس دینی بذارید، من متعهدم راهنماییتون میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا صاحب الزمان، سر شما سلامه. عجب روزه خوندی در زیارت ناحیه مقدسه، عجب جملاتی گفتی، گفتی سلام بر سرهای بالای نی، سلام بر لبهای خشکیده از تشنگی، سلام بر سرهای جدا از تنها، سلام بر اجساد آریان، السلام علی نسبت البارزات.